بسم الله الرحمن الرحیم. الا که راز خدایی، خدا کند که بیایی، تو نور ارض و سمایی، خدا کند که بیایی، شبی که بی تو براید، خدا کند که نباشد، شبی که بی تو براید، خدا کند که نباشد، سراید و تو برایی، خدا کند که بیایی. اللهم عجل ولیک الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. سلام و درود به پیشگاه آقا جانمون امام زمان ارواح ناله الفدا، به محضر آقا جانمون امیر المؤمنین صلوات الله علیه و سلام. خدمت شما مردم عزیز، همراهان خوب، مهربان و دوست داشتنی و با محبت شبکه جهانی ولایت، خیلی خوشحالیم که امشبم اومدیم خونه هاتون برنامه اخلاق علوی رو تقدیم بکنیم با نام و یاد آقا جانمون امام زمان و حضرت مولا حیدر کرار امیر المؤمنین. برنامه رو آغاز کردیم، مدد میگیریم از این دو نور آسمانی و از این دو بزرگوار تا انشاءالله که هر آنچه که در زندگی ما هست پر از نور و معنویت باشه و هر آنچه که خیر و صلاح هست در زندگی ما رقم بخوره. اگر دوست دارید برای ما پیام بدید، بسم الله، همین الان ما آماده هستیم که پیام‌های شما رو از راه‌های ارتباطی که زیر نویس شده دریافت بکنیم. پیام کوتاهمون 3012-03 هست که به ویژه دوستانی که در ایران هستن، شمال و جنوب و شرق و غرب و خواهران و برادران خودم، میتونن پیام بدن و فضای مجازی هم که در اختیار شما هست، شماره‌ای که در زیر نویس ما به وضوح مشخص هست با شماره 2098 93087-68204. حالا اینجوری که من در واقع قرائت کردم، روش های دیگه هم برای خوندنش هست، چون دیگه مونیتور خیلی دور هست و من هر آنچه که در مقابل دیدهام بود خوندم، نمیدونم درست گفتم یا نه، اما شما میتونید این شماره رو بر روی تلفن همراه خودتون داشته باشید، هم از طریق تلگرام، وایبر، واتساپ، در هر جای این عالم هستید پیام بدید و ما انشالله پیام های پر از مهر و محبت شما رو دریافت خواهیم کرد. امشب برنامه زنده ما نامش اخلاق علوی هست و اگر در ذهن شریفتون باشه، ما تو برنامه یک شنبه شبمون که عبدالمتین بود و برنامه قبلی که در مسجد مقدس جمکران بودیم، اومدیم یک پیوندی زدیم به بحث مهدویت و از اونجایی که ما متاسفانه داریم میبینیم که در برخی از این شبکه‌های وهابی صهیونیستی که دشمن واقعی اهل بیت هستن، شبهاتی مطرح میکنن که آیا اصلا امیرالمؤمنین روایتی نقل کردن در مورد وجود امام زمان علیه السلام، بحث مهدویت آیا در واقع هست یا خیر، و گاهی فریاد میزنن، داد میزنن که شما انقدر دم از مهدویت میزنید، اگر راست میگید چرا حضرت علی چیزی مثلا در مورد مهدویت بیان نکرده. فلذا ما اومدیم پیوند زدیم امیرالمؤمنین، امام زمان، چون برنامه‌مون هم اخلاق علوی بود، ان شاءالله که بتونیم بحث رو به جای برسونیم در هفته های آینده، هم یک شنبه شب ها هم پنج شنبه شب ها، روال طبیعی برنامه خودم رو و موضوعات خودم رو انشالله دنبال خواهیم کرد. در محضر استادمون هستیم، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. سلام علیکم و رحمت الله استاد، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و نم خدمت همه بینندگان عزیز، گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این تیتی پهناور بیننده این برنامه ما هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم و موفقیت همه گرامیان را از خداوند منان خواهانم و خدا را قسم می دهم به آبروی خود آقا ولی از ارواح نافدا، فرجش را نزدیک نموده همه ما و شما گرامیان را، از یاران خاص و از سربازان فداکار و از شهدای رکابش قرار بدهد، دغدغه های فکری همه ما و شما گرامیان را برطرف کند، حوائج ما و شما را برآورده سازد، دعاهای همه ما را به اجابت برساند انشاءالله.
انشاءالله، خیلی متشکرم. همونطور که میدونید حالا فردا یک اتفاق مهم در ایران اسلامی قرار هست که رخ بده و حضور پرشکوه مردم در انتخابات، اما من این بخشش رو میخوام بگم که الحمدلله خدا رو شکر که واقعا امنیت در کشور ما به تمام معنا وجود داره و این در واقع نعمت بزرگی است که ما باید قدرش رو بدونیم. الان وقت نگاه میکنیم در خیلی از کشورهای منطقه، کشورهای دیگه دنیا، میبینیم که اتفاق نمیفته و حتی انتخاباتی هم که میخوان برگزار بکنن مشکلات فراوانی دارن. الحمدلله مردم شور انتخاباتی دارن، در نهایت امنیت هم وجود داره که انشاءالله قدردان این نعمت باشیم. اما استاد، ما همونطور که در مقدمه عرایزم عرض کردم، بحث مهدویت از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام بحث بسیار مهمی است. یک نکته‌ای که خیلی گاهی روش مانور میدن این شبکه‌های وهابی و صهیونیستی و شبهاتی که مطرح میکنن، این واژه‌ای که زمین در واقع از حجت خالی نیست. خب این به اعتقاد شیعیان و اهل سنت، ما اعتقاد داریم که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر نباشه زمین و آسمان همه در هم ریخته میشه و اصلا حیات و زندگی معنا نداره. اما میخوام از یک زاویه و از یک نگاه دیگه به این موضوع و به این روایت بپردازیم که آیا از وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام هم ما حدیث صحیح و سندی داریم تو این زمینه یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله، وفوز امري الى الله، ان الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سؤال خوبی بود، اشاره فرمودید که زمین از حجت حق خالی نیست. نکته ظریفی است برای کسانی که دنبال تحقیقند، دنبال بررسی هستند، دنبال این هستند که اعتقاداتشون رو با سنت صحیح نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارت تطبیق بدن، یا به عبارت روشنتر با توجه به حدیث شریف ستفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقه، پیغمبر فرمود امت من به 73 فرقه تقسیم میشن، کلها فی النار الا فرقتن واحده، غیر از یک فرقه همه اهل آتش جهنمن. یعنی از 73 فرقه 72 تا گرفتار آتش جهنمن.
بله.
و هر کسی هم مدعی است که ما فرقه ناجیه هستیم و همه معتقدن که آنچرا که صحابه رفته، صحابه صالح، صحابه مطهر، صحابه پاک که در رأسشون امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، امام حسن، امام حسین، صدیق طاهره، سلمان، ابوذر، مقداد و امثال اینها، شیعه معتقد است که خب اگر هست و ما انا علیه و اصحابی الیوم این هست. عزیزان اهل سنت یه چیز دیگری دارن، وهابی‌ها یه چیز دیگری دارن و اشاعره یک نظری دارن، معتزله نظری دارن، ماتوریدی‌ها نظری دارن. خب خود این روایت در حقیقت یک اعلان خطری است برای همه مسلمان‌ها که آیا واقعاً این عقیده‌ای که من به او ملتزم هستم و این اعتقاداتی که بر او عقیده دارم، آیا واقعا جزء فرقه نازیه هست اعتقادات من یا جزء فرقه حالکه هست؟ مسئله شوخی هم نیست که اگر خدایی نکرده انسان یک دفعه چشمش رو باز کنه و ببینی که یک عمری زحمت کشیده، یک عمری مشغول عبادت بوده، غیره بوده، یک دفعه وقتی ملک الموت میاد میبینه همه ورق بر میگرده. میگن فخر رازی یک روزی داشت خیلی به شدت گریه میکرد، گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت من یک مسئله ای را 70 سال عقیده داشتم، امروز برام روشن شد که باطل بود، از این عقیدم برگشتم. گفتن خب این که جای شکر داره و جای خوشحالی است. گفت نه، من به خاطر این گریه میکنم، شاید دیگر عقاید من هم این چنین باشه و من خبر ندارم، برای من روشن نشده که اگر این قضیه یک دفعه من وارد برزخ بشوم ببینم عقاید دیگری داشتم و مخالف با حق بوده و مخالف با واقع بوده، چه کار کنم اونجا من؟ ولذا این روایتی که حضرت عالی اشاره کردید که زمین از حجت خدا خالی نیست، نکته ظریفیه که اصلا ببینیم از میان این مذاهب اسلامی کدام یک از مذهب معتقد هست که حجت خدا در روی زمین هست هنوز. در اینجا اولا ما میریم سراغ نهج البلاغه امیر المؤمنین، چون دیگه بحث اخلاق علوی هست. ببینید این کتاب نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، فداش بشم، با تحقیق دکتر صبحی از صالح استاد اسلامیات در دانشکده ادبیات دانشگاه لبنان. خب در اینجا در حکمت برای شما عرض کنم در خطبه 147 که کمیل ابن زیاد نخعی میگه امیر المؤمنین سلام الله علیه دست من رو گرفت و برد به صحرا و بعد یک نفس عمیق کشید و بعد فرمود یا کمیل ان هذا القلوب اوعيه فخيرها اوعاها فاحفظ اني ما اقول لك، این قلبها به منزله ظرف و بهترین قلبها و بهترین این ظرفها اون است که وسیع‌تر باشه و مطالب بیشتری و سالمتری را در خود جای بدهد. آنچه من میگویم نسبت به گفته‌های من دقت کن و اینها را حفظ کن. بعد روایت مفصل هست تا اونجایی که میاد میگه اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله به حجت، زمین هرگز از حجت خدا که قیام برای خدا میکند خالی نمیشود. زمین از حجت خدا خالی نمیشود، اما ظاهرن مشهورن یا یک دفعه حجت خدا ظاهر و مشهوره مثل انبیا، نبی مکرم، امیر المؤمنین سلام، و اما خائفن مغمورا یا نه از ترس مردم مخفی هست و از ترس جانش، همونطور که نبی مکرم در اثر فشار قریش از ترس جانشون از مکه بیرون رفتن و سه شبانه روز در قار سور اونجا مخفی شدن و امثال این قضایا، یا سه سال نبی مکرم به صورت مخفیانه کسی خبر نداشت دعوت می کرد و خاطر ترسی که از گریش داشتن، اینی که به صورت مخفیانه باشد امام یا حجت الهی، این ضرری به حجت بودنش نمی زند. پس امیر المؤمنین می فرماید ما حجت خدا باید در روی زمین باشد، یا ظاهر یا غایب، لئلا تبطل حجج الله و بیناته، تا اینکه حجت خدا بر مردم و بینات مردم باطل نشه و فردای قیامت اگر مردم رو خدا خواست ببره آتش جهنم چرا شما عمل نکردید، چرا چنین چنان نکردید، نگن لولا ارسلت الینا رسولان، چرا خدا یا برای ما پیغمبری، امامی، حجتی نفرستادید. خب این دیگه خیلی واضح و روشن هست در خود نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه. در کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق هم با سندهای متعدد این قضیه را نقل میکنه، صفحه 275 و 76، اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم بحجت اما ظاهر مشهور او خاف مغمور، هیچ زمینی از حجت خدا خالی نیست یا حجتی ظاهر عیان و همه مردم او را میبینند و مردم از وجودش استفاده میکنند، یا غایب هست که ما معتقدیم اگرم غایب هست اینطوری نیست که مردم از او استفاده نکنند، نه حجت خداست، تصرفاتی در عالم کون دارد، در عالم شریعت دارد، ولی بدون آن که مردم توجه بکنند. و نمونهش هم قضیه حضرت موسی و حضرت خضره. حضرت خضر حجتی از حجتهای الهی است و ولیی از اولیاء خدای عالم هست. خب خدای عالم خود اینه برای چه در قرآن مطرح کرده؟ برای اینکه فقط یه داستانی برای ما بگه؟ قرآن که کتاب داستان سرایی نیست که. خدای عالم میخواد این رو بیان کنه که در آینده اگر حجتی مخفی شد مردم گمراه نشوند، مردم نرن تو بعضی از شبکه‌های شیطانی دریوری بگن، مطالب نادرستی مطرح کنن، مردم رو گمراه بکنن. بابا حضرت خضر در روی زمین هست، کسی هم خبر ندارد، حجتون خائف مغمور. حتی حضرت موسی با اون جلالتش خبر از او ندارد. اتفاقی یک مصاحبه و یک رفاقتی با او میگیرد و تصرفات یکی دو ساعته حضرت خضر رو میبیند که در این عالم کون از ولایت تکوینی استفاده میکند، کشتی را سولاخ میکنه و میاد در روستایی غذا میخوان نمیدن، میره دیواری رو بنا میکنه، فرزند بیگناهی رو میکشه. برای حضرت موسی قابل تحمل نیست اینها، با اینکه شرط کرده بود از من سوال نکن اینها را. وقتی سوال میکنه و علت اون قضایا را مطرح میکنه میگه اما اگر چه من آمدم تشیرا سلاح کردم برای اینکه جباری و ستمگری میخواست این کشتی را به طور کلی تصرف کند، من سلاح کردم که حداقل این کشتی معیوب در دست صاحبش بماند و از این کشتی امرار معاش زندگی بکند. اگر کشتی از دستش میرفت بیچاره میشد، بدبخت میشد. یا میاد دیواری رو بنا میکند و میگه در زیر این دیوار گنجی هست برای این مرد صالح، فرزندانش بعد میان بزرگ میشن این گنج بر میدارن. خب خیلی واضح و روشنه داره حضرت خضر برای بندگان صالحی که بعدن میخواد به دنیا بیاد به فکرشه. از اون طرف میاد فرزند بیگناه را برمیداره میکشه. آقا چرا کشتی یا خز؟ اگر این بچه میمان پدر مادرش گمراه میکرد و باعث زلالت او میشد، هم خودش گمراه میشد هم پدر مادر را گمراه میکرد. و من کشتم خدای عالم عوضش یک فرزند صالحی به او خواهد. خود شما ببینید اینها اگر چنانچه قرآن این قضیه را نگفته بود، اگر یک کسی میخواست بگه اول کسی که داد و بیدادشون به قول گوش کروبیان رو کرمی کرد همین شبکه های شیطانی بود. آقا مگر میشه انسان بدون گناه بیاد بچه یک کسی را بکشه، نمیدانم کشته یک کسی را سلاخ بکنه؟ غیر بابا آخو شماها الفبای اسلام رو نمیدانید، الفبای توحید رو بلد نیستید. شما اومدید کلاس توحید برای مردم گذاشته، کلاس اسلام شناسی نمیدن، اسلام سین باسات کدامشه؟ شما تو الفبای توحید که این خدای شما الاغ سوار شاب و امرد جوان بیمو است، نمیدونم این خدای شما که رسما اعلام میکنید مثل هزار تا خدا بیافریند. قرآن میگه لوکان فیهم آلهتون الا الله لفسدتا، اگر یک خدا در کنار خدا باشه آسمان زمین فاسد میشه. حالا اگر هزار تا خدا باشه چه خواهد شد؟ چه شود؟ به قول آقایان. خب ببین اصلا اینا در هم الفبای توحید آقایان گیر کردن، در الفبای توحید. اون وقت میان میگن آقا ما موحد هستیم، شیعه ها مشرک هستن. من همین برنامه که آقای کالکرابی داشت دیروز، یعنی اسم خیلی با مسلمان گذاشته بودن برای این برنامه، حالا انشاءالله من شب دوشنبه شاید به هلوگو ویل های اشاره بکنم از بعضی از آقایانی که این شبکه ها را به عنوان شبکه اهل سنت میدانن سوالی خواهم کرد. ما به این سادگی رها نمی کنیم. ما برای شما عرض کنم در رابطه با به قول بساط شیطانی و نمیدونم امثال اینا اسم قشنگیه، یعنی واقعا اسم با مسماییه. شاید در این یک ساعت خوردی گمان میکنم نزدیک 50 مورد به شیعه و علمای شیعه فحش دادیشون، فحاشی کرد، توهین کرد. حالا من گفتم دوستان اینا را قشنگ آمار در بیارن این فحشاشون رو. ببینو این منطق اگر واقعا اهل سنت منطقش اینه، من معذرت میخوام، هیچ سنی حاضر نیست همچه منطقی رو در یک ذات 50 بار بیاد فحش بده، توهین کنه. او تو حرف داری حرف ده بزن، آخه فحاشی برای چیه؟ توهین برای چیه؟ این آقایان باید تکلیفشون رو روشن کنن با این شبکه ها، که یا واقعا اینها شبکی اهل سنتند یا شبکی اهل بدعتند. شبکه اسلامیه یا شبکه شیطانیه؟ اینا کاملا روشن باید بشه. الان ایه حالین این قضیه که امیرالمومنین میگه حجت یا ظاهر هست یا مخفی هست، این خیلی واضح و روشنه. و همچنین باز در روایت بعدی اللهم بلا لن تخلو الارض، هرگز با لن نفی ابد زمین خالی از حجت نیست. باز در صفحه بعدی همینطور انک لا تخل الارض من قائم به حجت، خدایا تو زمین را هرگز از حجت خالی نمیگذاری. بعد میگه این حدیث را اسانید متعددی دارد. باز در صفحه 277 همین تعبیر رو با یک سند دیگر، دوباره با سند دیگر، دوباره با یک سند دیگر در صفحه 278. خب ببینید حدود شاید 10-12 تا سند فقط مرحوم شیخ صدوق برای این میاره. نکته دیگری که در اینجا هست، این روایت فقط منحصر به نهج البلاغه نیست و منحصر به کتاب کمال الدین شیخ صدوق نیست. بزرگان اهل سنت یا از خود امیرالمؤمنین نقل کردن یا نه آمدن اینی که نسبت بدن به امیرالمؤمنین خجالت کشیدن یا دیدن نمیشه اگر به خودشون نسبت بدن بهتر هست تا به امیرالمؤمنین نسبت بدن، مستقیم از خودشون نقل کردن.
عجب.
بعد اول من ببینید این کتاب تذکرت الحفاظ ذهبی هست، جلد اول صفحه 11، این همون روایتی که در نهج البلاغه بود. کمیل ابن زیاد نخعی میگه امیرالمومنین دست من گرفت و برد به صحرا و فرمود، اشاره کرد به سینه‌اش، گفت اینجا دریایی از علمه ولی احدی پیدا نمی کنم که شایسته باشد اینها را بیان کنم. بعد فرمود اللهم بلا لن تخلو الارض، خدایا هرگز زمین را از حجتی که قیام برای خدا بکند خالی نخواهی گذاشت. این عبارت آقای ذهبی هست و اشکالی هم نه سندی دارد نه دلالی دارد. بفرمایید.
به اختصاص به همه زمان ها هم دارد.
بله.
بله. نفی ابد هست.
بله. بعد میگه این حجت الهی که یدفع الله عن حججه حتی یعدوها الى نظرائهم، از این حجت هایش خلاصه دفع بلا می کند تا این حجت به حجت بعدی برگردد. اینها خلفاء الله در کره زمین هستند و دعوتگران به دین او هستند. ها ها شوقن الى رؤیته، من علی چقدر علاقه دارم این حجت های الهی را ببینم. خب این عبارتی است که ذهبی دارد. از اون طرف می‌بینیم بعضی از آقایان آمدن مثل آقای ابن صلاح، فتاوا و مسائل ابن صلاح در جلد اول صفحه 6، ایشون دیگه صلاح ندیدن از امیرالمؤمنین نقل کنن، صلاح دیدن که از افاضات خودشون باشه. الا ان الارض لا تخلو من قائم بالحجه الى اوان الانتهاء، تا قیام قیامت زمین خدا از حجت خدا خالی نیست. چقدر زیبا. ولی ای کاش می آمدن می گفتن که از امیرالمؤمنین. آقای ابن حجر عسقلانی هم در کتاب فتح الباری جلد 8 با تحقیق براق صفحه 92 که میگه از اینکه حضرت عیسی میاد در پشت سر مردی از این امت در آخر زمان نماز میخواند، اینها دلالت روشنی است از اینکه ان الارض لا تخلو عن قائم لله، این همون عبارت حضرت علی است، این همون جمله ولی برداشته به نام خودش، اینم یک نوع سرقت علمی را چی بگذاریم اسمشو نمیذاریم. برای شما عرض کنم جناب آقای بدرالدین عینی هم همینطور آمده در شرح صحیح بخاری جلد 16 صفحه 57 همون تعبیر رو داره، ان الارض لا تخلو عن قائم لله بحجت، عبارتش هم هیچ عوض نکرده، این همون عبارته، مثلا ان الارض لا تخلو من الحجه الذين يقيمون لله، حتی جمله باید عوض بکنه یه چیزی بیاد دیگه. آقای ابن تیمیه حرانی هم از غافل عقب نمونده، ایشون هم در کتاب مجموعه الفتاوا جلد 25 ایشون هم همینطور میاد، فان الارض لن تخلو من قائم لله بحجت لكي لا تبطل حجت الله و بینات، این همون جمله حضرت امیره، و غیر از حضرت امیر من ندیدم از هیچ یک از صحابه همچه تعبیری آمده باشد.
حسین نکته جالبی، همه اینا نقل کردن به نام خودشون، بعدم شبیه به همه این
بل همش هم این جمله یکی
آخه این.
دیگه نمیدانیم والا چی باید کرد، چی گفت، از ما گفتن قضاوت از بینندگان عزیز، ما دیگه قضاوتی نمی کنیم که اینها چی کار دارن می کنن، آیا واقعا فردای قیامت هم جوابی دارن؟ خب آقا آقای ابن تیمیه، آقای ابن حجر، اگر این رو از امیرالمؤمنین نقل کنید اوقف نفوس، بهتر مردم میپذیرن این رو،
حداقل خلیفه چهارم که هست،
بینوان خلیفه چهارمتون که هست، خب چرا نمیایید بر این که یک روایتی که از امیرالمؤمنین در کتابهای خودتون هم آمده، حالا نمیدونم اون روزی که آیه ذهبی این رو نقل کرده مستقیمم از امیرالمؤمنین نقل کرده، حالا حواسش نبوده، از قلمش در رفته، چطوری بوده، استادش ابن تیمیه که ندارد، بعد به قول ابن حجرش که ندارد، عینی ندارد، ابن صلاحش ندارد، نمیدونم چطوری شده از قلم ذهبی در رفته اینجا، من برام یک معما شده که چطور ذهبی نیامده بیاد این رو از قول خودش بیاره نقل کنه. البته ارزم چیزی بود که من بررسی کردم، شاید دوستان دیگرم در این زمینه بخوان بررسی کنن، مطالب خیلی بیشتری در این زمینه نسبت به همین روایت باشد. حالا این بحثی بود که من به ذهنم رسید که این مسئله انشاءالله دیگه در آیندم شاید ما بتوانیم در این زمینه بیشتر توضیح بدیم. مگه سوال دیگری هست خدمتتون؟
بله حتما خدمتتون هست.
من در خدمت شما
هستم. متشکرم. من یک نگاهی به پیام داشته باشم، یه فاصله اتاق فرمان، انشاءالله باز بحثمون رو ادامه خواهیم داد. آقای غلامعلی ستوده از زابل سلام فرستادند و لطف و محبت داشتن نسبت به ما، ممنونم ازشون. آقای حسین خلوصی از اسدآباد تشکر کردند و گفتن که برادرشون خلاصه پشت کنکور هستند و امتحان دارن در راه کنکور، دعا کنید براشون، انشاءالله برای همه کسانی که توی مسیرهای علم و آگاهی هستن براشون دعا کنید، به ویژه این جوانای عزیزی که قرار است کنکور بدن، هم آقا پسرها هم دختر خانمایی که شبانه روز الان نشستن دارن درس میخونن. عرض کنم که گفتن که سلام حاج علی آقا، لحظه شماری میکنم برای برنامه شما، خداوند عالم به حق امیرالمؤمنین حیدر کرار پشت و پناهتون باشه. آقای شریفی از ماسال ممنونیم. آقای سامری از آبادان هم سلام و خسته نباشید گفتند و گفتن از شجاعت امیرالمؤمنین صحبت کنید. چشم آقای سامری، ما شبه های جمعه پنجشنبه شبها برنامه اخلاق علویمون تو موضوعات که در مورد امیرالمؤمنینه، متعال فعلا داریم مباحثی که در واقع مواضع اخلاقی هست تو هفته‌های گذشته مطرح می‌کردیم، الان با توجه به اینکه ایام نیمه شعبان بحث مهدویت رو داشتیم، ادامه دادیم. انشالله به موقع خودش از شجاعت مولا هم خواهیم گفت. البته تو برنامه مختلف از شجاعت حضرت گفته شده و حتما شنیدید، اما بازم چشم. آقا هادی از مشهد مقدس هم که مثل همیشه همراه هستن با شبکه جهانی ولایت. نمیدونم دوستان چی انتخاب کردن براتون پخش بکنن، از امیرالمومنین، از امام زمان. بله، دل و جانمون رو مصفی میکنیم و با شنیدن مدح و منقبت آقا جانمون امام زمان علیه السلام دلمون رو پیوند میزنیم به این عزیز نازنین غایب از نظر.
زلف تو چه توهمی، چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی، چه سخاوتی. به نماز صبح و شب سلام، و به نور در نسب سلام، و به خال کن که لبت سلام، چه نشسته با چه ملاحتی. وسط علت تو به رب کن شده این در نظر تو گم، دل ما خیال لب تو خون زده این جام ولایتی. بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جام چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل. نظرت چه کرده در این غزل که چنین گرفته حلاوتی. تو که آینه، تو که آیتی، تو که آبروی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی. اگر کسی در خانه از دل ماست کرده بهانه، از که به جست جوی نشانه از لسهم شنیده بشارتی. غزلم اگر تو بسازیم، و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نگلایی نشکایتی. نمرا نبین و صدم نکن، و نظر به خوب و بدم نکن، صدرت بیا بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
تو که یه گوشه چشمت غم عالم ببرد، آقا جان یا صاحب از زمان، تو که یه گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. چقدر شیرین و لذت بخش بود شنیدن این میان برنامه قشنگ و سرود زیبایی که در مورد آقا جانمون امام زمان علیه السلام. فردا هم که روز جمعه است، روز عید مسلمانان هست، و انشاءالله به زودی روز ظهور مولامون آقای قائب از نظرمون حضرت ولی عصر، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا باشه. چقدر شیرین و لذت بخشه که ندای انا المهدی رو با این گوشامون بشنویم از کنار خانه کعبه، وقتی که تکیه میده به خانه خدا و اونجا ندای انا المهدی رو سر میده و همه عالم یک صدای زیبا، یک صدای دلنشین، یک صدای دلربا رو میشنوند، اون موقع است که شادی و نشاط واقعی و حقیقی همه اتفاق میفته. خدای باشمون روز رو ببینیم، باشمون روز رو درک بکنیم، باشمون صدای نازنین رو بشنویم و انشاءالله همه ما هم در رکاب حضرت و این وهابیون پست سلفی های دشمن امام زمان که دیدید که یکی از این گنده های عربستان چی گفته بود در مورد امام زمان، باید منتظر باشن که روزی ندای انا المهدی از کنار خانه خدا برخیزه و دیگه اون موقع اثری از این خلاصه سعودی های یهودی های شجره خبیثه ملعونه نخواهد بود، به دعای شما مردم عزیز. ما همچنان با برنامه زنده اخلاق علوی خدمتون هستیم. شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید و با افتخار در مقابل شما نشستیم و این برنامه رو تقدیم میکنیم. راه های ارتباطی هم که براتون زیرنویس هست و انشالله باز هم منتظر پیام هاتون میمانم. اما استاد، نکته ای که باز میخوام در مورد بحث مهدویت مطرح بکنیم از زبان آقا جانمون امام زمان علیه السلام، میخوام ببینیم آیا یک سند صحیح و صریح، یعنی دوتا رو میخوام کنار هم بذاریم، هم سندش صحیح باشه و هم به صراحت وجود نازنین آقا جانمون امام زمان علیه السلام بحث مهدویت رو، بله، وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام بحث مهدویت رو مطرح کرده باشه، با توجه به اینکه حالا شما اشاره کردید که این خلاصه شبکه‌های وهابی گاهی هی میان فریاد میزنن، داد میزنن، اگر راست میگید مهدویتی است، چرا حضرت علی تون مثلا نگفته چنین چیزی رو؟
بله، نه، سوال قشنگی بود، خدا جزای خیرتون بده. من یکی دو مورد از این روایاتی که هست، روایت زیاده، من یکی دو موردش با بررسی سندی عرض میکنم، الباقی هم خب کاملا واضح و روشنه. در برای شما عرض کنم کتاب منتخب الاثر آیت الله العظما صافی گلپایگانی روایات متعددی رو از ائمه علیهم السلام از حضرت امیر آوردن و همچنین در کتاب معجم احادیث المهدی، و اگر دوستان یک لحظه مانیتور من رو محبت بکنن، احادیثی که در معجم احادیث المهدی هست که آیت الله العظما آیت حضرت الله کورانی و حضرت آیت الله طبسی و دیگر دوستان نوشتن، در 5 جلد، جلد اول و دوم، 560 روایت از نبی مکرم درباره حضرت مهدی است.
بله.
در جلد سوم و چهارم 850 روایت از ائمه علیهم السلام.
بله.
در جلد پنجم 505 روایت از نبی مکرم و ائمه در شأن نزول آیات قرآن درباره حضرت مهدی است. این آمار را از آن دقت کنن، 505 روایت در شأن نزول، 850 روایت از ائمه علیهم السلام، بعد از امیر المؤمنین سلام الله علیه در جلد سوم از صفحه 1 تا 163، حدیث شماره 561 تا حدیث شماره 690، 129 روایت از امیر المؤمنین درباره حضرت مهدی آمده. یکی نیست، دوتا نیست. حالا این آقایان دارن فریاد میزنن آقا اگر حضرت مهدی واقعیت داره درسته، چرا خود حضرت علی از حضرت مهدی نام نبرده؟ آخو بابا جان من، شما چشماتون بستید روی حقایق و نمیبینید، یا اگرم میبینید شروع میکنید یک نوعی توضیحات شیطانی کردن. خوب، ما باید به شما بگیم که قول موتو به غیظ کن. شما بینید از حضرت امیر 129 روایت، اگر 5 تا روایت هم بود به قول خدای شما پیغمبر، شما ابن تیمیه، ولو تعددت طرق ربما یوجب العلم ولو کان الرواد فجارا فساقا، یگر چنانچه یک روایت سندهای متعددی داشت علم آوره و قطع آوره، ولو اینکه راویانش همه فساق و فجار باشن. بابا 129 روایت گیرم تمام این راویانش ضعیفن، فجار فساق هست. طبق پیغمبر شما ابن تیمیه روایت یوجب العلم، علم آوره، آقا یکی دوتا نیست. از امام حسن جان 10 تا روایت، از امام حسین 10 تا روایت، امام سجاد 22 روایت، امام باقر 159 روایت، از آقا امام صادق 296 روایت درباره حضرت مهدی ارواح نافدا، از امام کاظم 19 تا، از امام رضا جان 30 تا، از امام جواد 8 تا، از امام هادی 12 تا، از امام عسکری 29 روایت
در
همه همه یعنی همه معصومین فداشون میشم درباره حضرت مهدی آوردن. در منتخب الاثر آیت الله العظما صافی گلپایگانی شما ببینید 650 روایت آورده که از نبی مکرم ائمه بشارت به ظهور حضرت مهدی دادن. خب یکی نیست 657 روایت. من خودم شخصا اینها را آمار در آوردم، من جایی هم ندیدم. 389 روایت به این که حضرت مهدی از اهل بیته. 146 روایت به این که حضرت مهدی فرزند امام عسکری است. ما باید بگیم وای بر شما آتش جهنم نوش جان شما باد که میاد بگید حضرت عسکری فرزندی نداشته. بابا 146 روایت این که حضرت مهدی فرزند امام عسکری ارواح نافداست. 147 روایت این که اسم پدرش حسنه. یعنی شما ببینید این دوتا را کنار هم بگذارید نزدیک 300 روایت میشه که امام مهدی ارواح نافدا فرزند امام عسکریه. اون وقت آقای ابن تیمیه یه حرف گنده تر از دهانش و این آقایان هم مثل این گوسفندایی که یکی میره دنبال سرشون میرن. بله امام حسن که فرزندی نداشته، امام حسن که فرزندی نداشته. خب نبیم اینها چی کار دارن میکنن اینها؟ عزیزان دقت کنید، شیعیان اهل سنت اینها در روز روشن یا آفتابی در کار نیست. نزدیک 300 تا روایت به این که حضرت مهدی ارواح و نافدا فرزند امام عسکریه، امام عسکری فرزندی داشته و
احادیث صحیح هم در واقع هست.
بله اصلا صحیح نیست، همش ضعیفه. همش ضعیف از دیدگاه امامش متواتر. در متواتر آقایان خدا مقالم دارن، در متواتر روایت بررسی سندی لازم نیست. شما بیاید در یک موضوع 300 تا روایت داشته باشید در تمام یکی از عقایدتون رو ما نشان بدید که 300 تا روایت داره. همینی که میگید خدا شاب به امرد از نستذیر بالله، ابن تیمیه هم میگه روایت تصحیح میکنه، یا خدایی که سوار اولاغ میشه، یا اینی که میاید میگید خدا میتونه 1000 تا خدا بیافره، یه روایت ضعیف برای ما بیارید از کتاباتون بفرمایید دیگه. از اون طرف 136 روایت هست که حضرت مهدی امام 12 و امام آخرینه. 318 روایت که آقا امام زمان عمر طولانی داره. 91 روایت این که غیبت طولانی دارد. شما ببینید یعنی در حقیقت 400 خورده ای روایت در رابطه با غیبت و عمر طولانی حضرت آمده. آیا اینها کافی نیست شما از این داد و بیداد و فریادتون دست بردارید شما؟ خب بیایید ببینید دیگه. البته خیلی از مطالب در کتابهای خودشون هم هست، ولی این که یک عقیده فاسدی چیز، بله حضرت مهدی به دنیا نیامده. خب ما نزدیک 250 نفر از علمای اهل سنت صراحت دارن حضرت مهدی به دنیا آمده، فرزند امام عسکری هم هست. یکی نیست، دوتا نیست، سه تا نیست. خودشون هم نقل کردن، از شیعه هم نقل نکردن. اینا رو ما مفصل آوردیم. ما از بزرگان اهل سنت خدمت حضرت مهدی ارواح نافدا رسیدن، یک هفته هم حضرت منزلشون مهمان بودن، رو ما نشان دادیم اینجا. اینا هیچ کدامشون
شیعه نبودن، همه سنی بودن اینها. ببینید اینها یا ما چقدر از علمای اهل سنت داخل و خارج کشور رو آوردیم اینجا، گفتن آقا ما معتقد هستیم که حضرت مهدی ارواحنا فداست زنده هست و در غیبت یا خود و همین آیه محمد ملا محمد عمر سربازی، عبدالرحمن سربازی، ما از نسل حضرت مهدی هستیم. اگر واقعا نستجیر بالله حضرت امام عسکری فرزندی نداشته، خب این آقای هم میشن بی اصل و نسب. حالا من نمیخوام تعبیر دیگری جسارت بی اینها داشته باشم. خب بابا یک حرفی شما بزنید که مرغ پخته خندش نیاد، دیوانه های دیوانه خانه ها به شما نخندن، یه حرف بزنید زن بچه تون به ریش خودتون نخندن. این از این جهت که این آمار مفصل در رابطه با حضرت مهدی ارواح نافدا. اما ما در روایاتی که از حضرت امیر سلام الله علیه علی جان فداش بشم، فدای قبار حرمش بشم، در کتاب عیون اخبار الرضا در جلد دوم صفحه 60 روایت از امام صادق سلام الله علیه، از پدر بزرگوارشون امام باقر، از امام سجاد، از امام حسین سلام الله علیه که از امیرالمومنین سوال کردن که پیغمبر که فرموده اینی مخلفون فیکم اتقلین کتاب الله و اطرتی من الاطره، فرمود من دو چیز گرانبها میگذارم، کتاب و اطرت من، آیا مراد من الاطره، اطره کیا هستن؟ خیلی واضح و روشنه. حضرت فرمود اطرت منم، حسن و حسین و 9 امام فرزند حسین، تاسعهم مهدیهم و قائمهم، 9 مهدی و قائم. از این بهتر، از این واضح تر، از این روشن تر؟ خب دنبال چی میگردید شما؟ دنبال این هزم مثل کفار خدای عالم یک ورقی از اون آسمان نازل کنه به خانه شما آدم های بیعقل، اونجا نوشته باشد که خدای عالم وعده داده است که حضرت مهدی چنین چنان است و امام 12 است. خب بفرمایید دیگه. لا یفارقون کتاب الله ولا یفارقهم، این اهل بیت هرگز از قرآن جدا نمی شوند، قرآن هم از اینها جدا نمی شود، تا در کنار حوض کوثر خدمت نبی مکرم برسند. خب شما ببینید نسبت به حضرت امیر، شما مستدرک حاکم نیشابور رو نگاه کنید، جلد 3 صفحه 134، علیون مع القرآن و القرآن مع علی، لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، علی با قرآنه، قرآنم با علی، هر بزر هم جدا تا حوض کوثر
قیامت،
تا قیامت. خب بفرمایید این هم روایت صریح در رابطه با حضرت مهدی. اما از نظر سند ببینید، احمد ابن، برای شما عرض کنم، زیاد همدانی هست، بفرمایید، خود شیخ صدوق داره، و کان رجلن سقتن دینن فاضلا، مردی بود مورد اعتماد و متدین و فاضل. راوی دوم برای شما عرض کنم علی ابن ابراهیم هست که بارها ما اینجا نامش بردیم، آقای خویی در معجم رجال جلد 12 در رابطه با علی ابن ابراهیم میگه علی ابن ابراهیم القمی ثبتون فی الحدیث ثبتون معتمدون صحیح المذهب، مورد اعتماد در حدیثه، آدم متقنیه، آدم قابل اعتماد، مذهبش هم صحیحه. ولی این آقایان جزء به قول اون حرفه های بیه، بله آقای علی ابن ابراهیم قائل به نمیدونم تحریف قرآنه. خب تحریف قرآن اگر مشکل داشته باشه، خود خلیفه دوم اول کس از قائل به تحریف قرآنه، عایشه ام المؤمنین همسر پیغمبر قائل به تحریف قرآنه، ابی بن کعب قائل به تحریف قرآنه، یا همینی که نقل میکند عایشه برای اینکه پیغمبر از دنیا رفت یه آیه بود زیر رخت خواب من بود بزها آمدن خوردن. خب این اگر بنا بر این باشه شما اونجا چه جوابی میدید؟ هر جوابی اونجا شما دادید از عبارتهایی که از خلیفه دوم ابی بن کعب، ابو سعید خدری، عایشه، جابر، کی در رابطه با تحریف صریح قرآن هر جوابی دادید، ما هم نسبت همون جواب رو علی بن ابراهیم ما میدیم. الجواب الجواب. اگر میگید تحریف قرآنه اینا میگیم تحریف قرآنه، اگر نه میگید تحریف قرآن نیست اینا همینطوری دیگه. و همچنین راوی بعدیش ابراهیم ابن هاشم هست که آی خویی رضوان الله تعالی علیه میفرماید لا ینبغ شک فی وثاقت ابراهیم ابن هاشم، شکی در وثاقت و اعتبار ابراهیم ابن هاشم ما نداریم. راوی سوم محمد ابن ابی عمر هست که از اصحاب اجماع هم هست که نجاشی داره جلیل القدر عظیم المنزله فینا و عند المخالفین، جایگاه رفیعی دارد هم در میانش هم در میان اهل سنت. قیاس ابن ابراهیم هست نجاشی داره که سکن الکوفه ثقتون. خب بابا این پنج تا راوی پنجتاش هم ثقه هستن. خب بابا بفرمایید اگر حرفی دارید بیایید بزنید. احمد ابن زیاد، علی ابن ابراهیم، ابراهیم هاشم، محمد ابن ابی عمر، قیاس ابن ابراهیم. در اونجا هم که روایت هم دوباره ما ببینیم که آقا جانمون آقا امیر المؤمنین چه داشتن؟ فرمود اطرت منم و حسن و حسین و نه امام از فرزندان حسین، نهمی نشان مهدی و قائمم هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دیگه از این روشنتر از این واضحتر ما بیایم چیز کنیم. حالا این آقایان لجاجت میکنن و دارن روی اینا کار میکنن، ما سر در نمیاریم. روایت بعدی باز از آقا علی جان سلام الله علیه هست در کافی جلد اول صفحه 337. روایت خیلی مفصل هست که داره بر این که عدتون من اصحابنا، ما باران گفتیم عدتون من اصحابنا، چه از احمد ابن محمد برقی باشد، چه احمد ابن محمد ابن عیسی باشد، چه سهل ابن زیاد آدمی، در میان عده افراد ثقه هستند. احمد ابن محمد برقی ثقه هست، ابو هاشم، داوود ابن قاسم هم ثقه هست، از امام جواد جان سلام الله علیه که میگه امیر المؤمنین آمد و امام حسن هم با او بود و هو متکئون علی ید سلمان و حضرت دستش بر دست سلمان بود، یعنی امام مجتبی. وارد مسجد شدن، یک مردی وارد شد، خیلی آدم خوشقیافه با یک لباس خیلی متین، به امیر المؤمنین سلام داد، حضرت جواب او را داد. عرض کرد یا علی من سه تا مسئله سوال می کنم و اگر به این سه تا مسئله جواب دادید چنین چنان تا اونجایی که میاد میگه که بله سلنی اخبرنی عن الرجل اذا نام این تذهب روحه و عن الرجل کیف یذکر و ینسا و عن الرجل کیف یشبع ولده الاعمال. فالتفت امیر المؤمنین الى الحسن فقال یا ابا محمد اجبه فاجابه الحسن. سه تا مسئله سوال کرد، آقا امام مجتبی هم جوابش رو داد. این مرد آمد گفت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد انک وصی رسول الله، شهادت میدهم علی جان تو وصی پیغمبری. و اشاره کرد به امام حسن و گفت شهادت میدهم بر اینکه این هم وصی تو و قائم به حجت. آقا امام حسین وصی برادرشه، امام سجاد وصی پدرشه، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسی کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، تا اونجایی که و اشهد علی الحسن ابن علی بانه القائم بامر علی ابن محمد و اشهد علی رجل من ولد الحسن شهادت میدهم بر اینکه اونی که بعد از امام عسکری حجت خدا هست و قائم به امر الله هست، همون تعبیر امیرالمؤمنین لن تخلو الارض من قائم لله بحجتین، اینی کنار هم بگذارین چه عذاب در میاد. لا یکنا ولا یسما حتی یظهر امره فیملأها عدلا کما ملأت ظلما جورا. اون فرزند امام عسکری خواهد آمد، تمام دنیا را از عدل پر می کند همونطوری که از ظلم پر شده بود. خب دیگه از این واضح تر، از این روشن تر، دونه دونه اسامی ائمه را آورده از حضرت امیر تا آقا امام زمان سلام الله علیه و آقای مجلسی هم در مرآت الغور جلد ششم صفحه 203 میگه آقا الحدیث الاول صحیحون. این آقایانی که فریاد میزنند و داد بیداد و برای شما عرض کنم ین اقدما لا یعلم، میگه آقا در کل این 12 تا روایت درباره حضرت مهدی یک دونش هم صحیح نیست. خب بفرمایید. علامه مجلسی میگه همش ضعیفه. بفرمایید الحدیث الاول صحیحون. مرحوم محمد تقی مجلسی پدر بزرگوار ایشون میگه آقا و فی صحیح به 9 طرق عن ابی هاشم الجعفری عن ابی جعفر نسانی، در روایت صحیح با 9 سند، نه 1 روایت، با 9 سند این روایت آمده که نام تک تک ائمه هم مطرح شده. 1 روایت نیست، 2 روایت نیست، 3 روایت، 9 تا سند برای این روایت. علامه مجلسی میگه روایت صحیحه، محمد تقی مجلسی هم میگه 9 طریق و 9 سند داریم، هر 9 سند هم صحیحه. دنبال چی میگردیم ما؟ در رابطه با احمد ابن محمد ابن خالد برقی که 2 تا راوی بیشتر نداشت اینجا، که آقای خویی در جلد 3 از نجاشی نقل میکنه و کان ثقتن فی نفسه و یروی عن الضعفا و اعتمد المراسل، که میگه از ضعفا نقل میکرده، به مرسلات چیز میکرده، اعتماد میکرده، فرضاً از ضعفا هم نقل میکرده. راوی بعدیش ابو جعفر هاشم هست، داوود قاسم ابو هاشم جعفری هست. نجاشی درباره او دارد کان عظیم المنزله عند الائمه علیهم السلام شریف القدر ثقتن. فرضاً که من یروی انزو گز اون ما قبول نداریم، اینکه احمد ابن محمد ابن خالد از ضعف ها نقل میکرده، یک بحثی بود، اختلافی در حوزه علمیه اون زمان قوم بین احمد ابن محمد ابن عیسای برقی و احمد ابن محمد ابن خالد، به خاطر اینکه میاد شما از ضعفا نقل میکنید، ایشون رو از قوم تبعید کردن به کاشان، بعد انکشف ایشون خلاف به عرض ایشون رسانده بودن، اشتباه کرده بوده، از اینجا بلند شد رفت به کاشان، از کاشان رفت عذرخواهی کرد، دم درش وایستاد، گفت تا نیای دم در من دست تو را نمیدونم نبوسم، پیشانیت نبوسم، از من راضی نشی من نمیرم. خلاصه با 1000 احترام احمد ابن محمد ابن خالد را آورد قوم و تجلیل کرد. یعنی در گذشته که کسی از فردی حد که حرمت میکردن بلا فاصله چه کار میکردن؟ متوجه میشدن که اشتباه کردن، آبروی رفته را بر میگرداندن. حتی باز به این هم احمد ابن محمد ابن عیسی قانع نشد. وقتی احمد ابن محمد ابن خالد از دنیا رفت 274 هجری قمری، یه بعضی دارن 278، ولی آنچه که به ذهن من است 274 صحیحه، با پای پیاده آمد در تشییع جنازه احمد ابن محمد ابن خالد. ببینید چقدر اینها ملتزم بودن با آبروی انسان. بله، بعد شیخ طوسی هم داره جلیل القدر عظیم المنزله عندهم الا ای حالین. این هم روایت کاملا صحیح از مولای من و سرور من امیر المؤمنین فدای غبار نعلینش تمام جهانیان باد. این دوتا روایت حاج علی آقای عزیز از علی جانمون در رابطه با حضرت مهدی ارواح نافدا. حالا این آقایان به قدری داد بزنن حنجرشون پاره بشه. آقا اگر مهدی وجود دارد، نمیدونم امام عسکری فرزندی دارد، چرا یک روایت از حضرت علی شما ندارید؟ خب ما اعلام کردیم بر این که از حضرت امیر سلام الله علیه فداش بشم در رابطه با حضرت مهدی. ما چقدر روایت داریم؟ 129 روایت فقط در معجم احادیث المهدی آمده. 129 روایت، نه یکی نه دوتا. این دو ستاش بود که ما خواندیم. حالا شما به قول تو خود حدیث مفصل بخوان
از این مجمل.
ما در خدمت شما هستیم.
خیلی عالی، ممنونم. همونطور که استادم فرمودن، اگر واقعا شما راست میگید، خب در مورد همین اعتقاداتی که گاهی ازش دم میزنید و نمی بحث توحیدتون چیزایی دیگه، ببینید واقعا انقدر روایت که چه عرض کنم، به عدد انگشتان یک دستم در روایت برای خیلی چیزها وجود نداره. این وهابیتی که گاهی میان دم میزنن تو این شبکه ها. الحمدلله امشب برنامه‌مون مزین شد به نام نامی امیر المؤمنین و نام نامی آقا جانمون امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. انشالله که این پیوند برای ما شیرین و مقدس و مبارک خواهد بود. خیلی ممنونم از عزیزانی که همراهی خودشون رو با ما اعلام میکنن. خیلی پیام ها هست، منتها دیگه حالا من فرصت نیست که بخوام اشاره بکنم. قرار هست که تلفن های شما هم داشته باشیم بعد از یک فاصله ای که خواهیم داشت. غلام حسین پیرچاری از گلستان سلام فرستادند و تشکر کردن، ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم. نیازمندی از شیراز لطف و مرحمت داشتن، ازشون سپاسگزار هستیم. علی آقای عزیزمون از اندیمش همچنین، و خیلی از پیام های دیگه ای که دوستانم لطف کردن، مهربانی کردن، بیننده های شبکه جهانی ولایت برنامه زنده اخلاق علوی برای ما ارسال کردن. انشاءالله در نوبت های بعدی بتونم باز پیام های شما رو فرصت باشه بخونم. به دلیل اینکه حالا محدودیت وقت هم داریم و میخوایم تلفن های دوستان رو داشته باشیم، انشاءالله اگر حول محور موضوع برنامه سوالاتتون باشه خیلی بهتر هست که ما بتونیم پاسخگو باشیم. الان هم میخوام یک میان برنامه زیبا در مدح و منقبت مولامون آقامون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین الله الفدا ببینیم و بشنویم و برمیگردیم.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرصه وقت ظهور. مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دلبر شیرین بیان عاشقان. مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا. مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان. مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرصه وقت ظهور، یک تازه عرصه وقت ظهور.
اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللهم عرفنی نبیک فانک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. این دعایی است که به ما توصیه کردن، سفارش کردن در آخر الزمان زیاد بر زبانمون جاری بکنیم تا ان شاء الله بشناسیم پیامبر خدا رو، که اگر پیامبر رو نشناختیم حجت خدا رو نخواهیم شناخت، و اگر حجت خدا رو نشناختیم دیگه گمراه هستیم در دینمون و ظلم کردیم و زلالت در دینمون هست. انشالله که این شناخت و این معرفت به درجه عالی خودش برسه، هم در مورد خداوند متعال، هم در مورد معصومین علیهم السلام به ویژه وجود نازنین حضرت امام زمان ارواحنا له الفدا، که هرچی این عیار معرفت ما بالاتر باشه مثل طلا میمونه. طلا هرچی عیارش بالاتر باشه قیمتش هم بیشتره، ارزشش هم بیشتره، بهای بیشتری هم داره، و ما هم هرچی معرفتمون نسبت به امام زمانمون بالاتر باشه و بیشتر باشه، خب قطعا به ایشون نزدیکتر خواهیم بود، میتونیم بهتر درک بکنیم آنچه که دستور و فرمایش ایشون هست و نهایتا باعث نجات ما خواهد شد. خب ما از این لحظه در خدمت دوستان خوب بیننده اون هستیم که تماس میگیرن، صدای گرمشون رو میشنویم، چه دوستان خوب شیعمون و چه عزیزان اهل سنتمون، انشاءالله سوالاتشون رو مطرح بکنن، ما هم با افتخار پاسخگو خواهیم بود. اگر حول محور موضوع مهدویت باشه فکر میکنم بهتر هست که انشاءالله بحثمون به یک جایی هم خاتمه پیدا بکنه. آقای آقایی از قزوین بیننده اول ما هستن. آقای آقایی سلام و درود به شما.
با عرض سلام و خوشی خدمت استاد آیت الله دکتر قزوینی بزرگوار و همچنین جناب اسماعیلی عزیز.
ممنونم آقای آقایی، سلامت باشید. اگر دوستان ما تا فرمانی مقدار صدای داخل استودیو رو تقویت بکنن ازشون ممنون هستیم. آقای آقایی در خدمتیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرضم دور حضرت عالی، من تبریک می‌کنم، تبریک عرض می‌کنم ایام شعبانیه رو ایشابی در اول از همه. بعد من تشکر می‌کنم از جناب دکتر بزرگوار که مطالب بسیار ارزنده ارائه فرمودن، چون مدت زیادی وهابیا مدام مانور می‌دارن این قضیه که شیعه اصلاً احادیث و روایات مشخصی نداره در زمینه مهدویت و خصوصا از حضرت علی علیه السلام، و این جواب در ناشکنی برای وهابیت بود. من خیلی سپاسگزاری میکنم، چون ما همیشه میگفتیم به وهابیا میگفتیم اجماع نظر علمای شیعه مطرحه، چه از قدیم تا الان، ولی اونا قبول نمیکرد. الان این جواب تو عالی بود آقای دکتر فرمودن. دو تا سوال کوچیک دارم.
بله.
در مورد مهدویت هست. سوال اول اینه که این وهابی ها مدام مطرح میکنن که در کتاب فرق شیعه نوبختی، نوبختی اعتقاد داشته که حضرت ولی از عجل و تعالی فرج شریف به دنیا نیومده، در عقیده ایش خود نوبختی بوده، در صورتی که من ما همه هم بدونم نوبختی مذهب شیعه امامیه داشته. این چطور امکان داره همچین چیزی؟ بعد سوال دومی که یکی از شعارهای ما شیعیان این است که حضرت ولی از انتقام گیرنده مصائب حضرت فاطمه سلام الله علیها هست، که تو شعاری هم همیشه ما میبینیم منتقم حضرت فاطمه سلام الله علیها هستن. این انتقام گیری چه در آینده، چه الان زور بفرمایند، چه در آینده مشخصا از چه طیف تفکر و افرادی خواهد بود؟ خیلی سپاسگزاری میکنم جناب دکتر بزرگوار، همچنین جناب اسماعیلی عزیز، امری واهنده ندارید و خداحافظ.
ارزی نیست آقای آقایی، ممنونم از شما، انشالله پای گیرنده باشید، سوالات شما رو استاد پاسخ خواهند داد. البته من یه نکته رو بگم، با توجه به اینکه ما جمعه شبها به صورت مفصل مواس مهدویت رو داریم، حالا اونجا هم شما میتونید برخی از سوالات رو در واقع مطرح بکنید. جمعه شبها برنامه گامی به سوی ظهور هست که از ساعت 21 تقدیم میشه تا 22:30 به مدت یک ساعت و نیم. اساتید متخصص مواس مهدویت تشریف میارن، اونجا هم میتونید سوالاتتون رو مطرح بکنید. آقا جاسم از شادگان بیننده بعدی ما هستن. آقا جاسم سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حال شما چطوره؟
احسنتم، شکرا جزیلا، خیلی ممنون خدمتتون بزرگواری.
شکرا. حال یا اخی؟
عرض ادب دارم خدمت شما و سید استاد عزیز سید بزرگوار. من حقیقتش یه چند تا سوال داشتم، اگر حتی بعضیشون خارج از بحث مهدویت اگر اشکالی نیست من.
حالا بفرمایید، دیگه تماس گرفتید در خدمتیم، خواهش میکنم.
شما بزرگوار خیلی ممنون. یک سوال که در رابطه با قضیه ابن عربی، نظر سید رو خواستم در رابطه با شخصیت ابن عربی، چون خیلی در ایشون اختلاف هست. بعضی ها گفتن، حالا یه نظریات هست میگن که مثلا من شیعیان را دیدم به صورت حالا میمون یا همچین چیزایی، کلن بعضی از اون بعضی شخصیت ها از اون صحبت میکنن با مخالفن موافق، خواستم نظر سید رو ببینم. این یک سوال. دوم در رابطه با قضیه در سوره مبارکه جاه بسم الله الرحمن الرحیم میگه الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، فاذا فرغت فانصب. این سنتاد میگه در رابطه با حضرت علی هست، آیا درست راست یعنی همچین چیزی سنتاد ما از این حضرت علی هست یا نه؟ این ایشان. سوال بعدی در رابطه با حضرت نبی، آیا در کتاب در کتب اهل سنت لفظ ظهور اومده که مثلا در آخر زمان یا کلن لفظ ظهور اومده که ظاهر می شود یا فقط خروجه؟ و سوال بعدی هم این که آیا در کتب اهل سنت وارد شده که مثلا امام مهدی متولد میشه، یعنی از ولادت امام مهدی مثلا مولود در آخر زمان متولد میشه که بعد حکم رو میگیره، همچون چیزی وجود داره؟
آقا جاسم ببخشید چون فرصتمون خیلی کمه دیگه و سوالم خیلی زیاد پرسید، آقای هم دو تا سوال پرسیدن، انشالله بذارید سوالاتتون رو بعدن، حالا اگر خیلی هم عجله داشتید برای پاسخ‌ها، مواردی که مربوط به مهدویت هست فردا شب هم شما میتونید برنامه گاوین به سوی زور تماس بگیرید. آقا جاسم ممنونم از شما، خدا نگهدارتون باشه، حالا منتظر باشید برخی از سوالات شما رو انشالله ما بتونیم امشب جواب بدیم. خب دوستان فعلا تلفن وصل نکنن تا ببینیم که اصلا فکر نمی‌کنم دیگه وقت بشه چون سوالات هم باید جواب بدیم دیگه در برنامه بعدی انشالله اگر فرصت شد در خدمت دوستان بیننده هستیم. استاد آقای از قزوین بحث عرشبت که آقای نوبختی رو مطرح کردن که گفتن ایشون اعتقاد به ولادت امام زمان علیه السلام نداشته، حالا میگن که برخی از این وهابیان ها بیان میکنن، چنین چیزی هست یا خیر؟
والا این آقایان والا ما نمیدانیم این مسائل رو از کجا میارن، بر اینجا خب مرحوم نوبختی به سارت یا البته معمولا به برای شما عرض کنم اشعری نسبت میدن که ایشون معتقد به عدم ولادت حضرت مهدی ارواحنا فدا هست و حال آنکه به صراحت ایشون در المقالات و الفرق صفحه 103 ایشون میگه فنحنو متمسکون به امامت الحسن ابن علی مقرون به وفاته موقنون مؤمنون به ان له خلفا من صلبه متدینون بذلک، از این بهتر، و انه الامام من بعد ابیه الحسن ابن علی. ولی من نمیدونم این آقایان، بله و وقتی هم داره، بله بعضی از مخالفین ما اینطوری میگن، این کلمه که بعضی از مخالفین رو حذف میکنن بعد شروع میکنن مطرح کردم، از همون حرفی که من زده بودم، آقا گفتم این ابو لولی که قاتل عمر بوده در همون مدینه کشته شد و در قبرستان بقی دفن شد، ابو لولی که در کاشان یه آدم متدینی صالحی بوده مردم به اعتبار و احترام می‌شدن، کلیپ درست کردن، بله از من ابو لولی که عمر را کشت مرد صالح و متدین بود، این وسطا رو همه را حذف کرده. خب این دیگه دلالی بر بیچارگی این هاست. به قول ابن تیمیه و گفاری و سالوس و غیره هم از بدبختی و بیچارگی این هاست، این عبارتی که داره که مخالفین ما چنین میگوین، این کلمه مخالفش نزد میکنن، این عبارت رو شروع میکنن نقل کردن. حالا انشاءالله خودش یه بحث جدایی، حالا اگر فرصتی بشه ما یک شب در رابطه با همین قضیه که نسبت دادن به برای شما عرض کنم سعد ابن عبدالله اشعری و خود آقای نوبختی و غیره، اینه باید مفصل جواب داد، این خیلی اشاره ساندویجی بود،
مختصر و مفید، بله کپسولی به قوله.
بله
سوال دومشون در مورد انتقام گیرنده امام زمان علیه السلام که انتقام گیرنده مصائب حضرت زهرا سلام الله علیها، اصلا چه چیزی ما داریم که حالا
در رابطه با اینکه آیا انتقام حضرت زهرا سلام الله علیها را میگیرند یا نه؟ خب در بعضی از روایات اومده، ولی آنچه که هست در روایات ما حضرت مهدی ارواحنا فداه میاد، ما در جلسات گذشته عرض کردیم حضرت میاد نواسب را، یعنی کسانی که بنای نسب و اهانت به اهل بیت علیهم السلام دارند، اینها رو چکار میکنه؟ نابود میکنه. اینو ما هفته گذشته هم بحث کردیم، مسلم چیزاش هم نشان دادیم خدمت آقایان، تفسیر فرات کوفی بود جلد اول صفحه 293 که اذا قام القائم عرفوا كل ناسب، اونم فإن اقر بالاسلام، اگر این ناسبی از نسبش دست بردارد و به اسلام عمل بکند نمی کشد او را،
و همچنین در رابطه با ضراری قاتلین برای فرزندان کسانی که حضرت سید شهدا را کشتند یا اونهایی که نسبت به حضرت زهرا ظلم کردند. کسی اگر به ظلم راضی باشد هیچ فرقی نمی کند. این عیون اخبار رضا هست، جلد اول صفحه 247، که این افرادی که ضراری قتله امام حسین را، یعنی فرزندان کسانی که در قتل امام حسین سهم بودن، آقا امام زمان اینها را میکشه. چرا میکشه؟ این انما یقتلهم القائم علیه السلام اذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم، چون اینها به کاری که پدرانشون کردن راضی بودند، به خاطر این آقا ولی از ارواحنا فدا هم اینها را میکشه. مشابه این هم در کتابای خود اهل سنت هم است. ببینید دوستان عزیز، این کتاب تفسیر قرطبی است. حالا دیگه اون دفعه من دیگه فرصت نکردم اینها را بگم. داره بر این که و قتلهم الانبیا به غیر حقین، ای و نکتب و قتلهم الانبیا ای رضاهم بالقتل، اینا چون راضی بودن به قتل انبیا که توسط پدرانشون انجام گرفته، خدای عالم میگه به خاطر قتل انبیا اینا رو میبریم تا آتش جهنم. والمراد قتل و اسلافهم الانبیاء، اینها پدرانشون پیامبران را کشتن. ولکن لما رضوا بذلک صحت الاضافه الیهم، چون به کار پدرانشون راضی بودن که در قتل انبیا
دست.
خدای عالم اینطوری. و همچنین در کتاب برای شما عرض کنم روح المعانی آلوسی جلد چهارم، و قتلهم الانبیا به غیر حق نسبت القتل الها اولا القائلین به اعتبار رضا به فعل القاتلین من اسلافهم. این دیگه چیزیست که همه بزرگان اهل سنت هم این رو دارن. بله من
دارم. آقا جاسم از شادگان 4 تا سوال پرسیدن، وقتمون هم خیلی کمه، مختصر مفید پاسخ بدید. در مورد شخصیت ابن عربی اولین سوالشون بود.
ما در رابطه با اینها هیچ اظهار نظری نمی کنیم. ما خب 8 سال بنده خودم عرفان خواندم نزد آیت الله شهابادی، خدا روحشون رو شاد کنه، استاد زاده امام. همیشه من میگفتم هر مطلبی عرفا میگن، اگر ما طبقون یک روایتی از معصومین داشته باشیم از نبی مکرم، ولو روایت ضعیف، ما قبول میکنیم. اگر برخلاف اون روایتی نداشته باشیم، اینها را اگر خلاف روایات اهل بیت باشه و از ربوح علی جدار میکوبیم به دیوار، میندازیم اینها را به قول آشکالدانی. و اگر نه مخالف نباشد، ما برای شما عرض کنم میگذارم در بقعه امکان تا یک روایت صحیحی بیاریم. من در این زمینه نه حاضرم فحش و دریوری و ناسزا به این عرفا بدم و نه حاضرم از اینها تجلیلی بکنم. کلا بنده خودم هم اسفار رو خواندم، هم خارج اسفار رو خواندیم برای شما عرض کنم، و همچنین کتاب‌های دیگری که عرفا دارن، ما اینها رو خلاصه 7-8 سالی ورق زدیم اینها را. ولی من چیزی از فرمایشات اینها، بله اینا حرفای درستی هم دارن، طبق آیات طبق روایات مکاشفات خوبی هم دارن، در کنارش هم مکاشفات خیلی زشت و وقیح و نادرستی هم دارن، همونطور که این عزیزمان هم اشاره کردن. لا شک ولا ریب که این مکاشفه مکاشفه شیطانیه.
درست.
بله.
در مورد سوره مبارکه انشراح گفتن اون بخش پایانی فعدا فرقت فنسب، آیا این مقصود امیرالمؤمنینه؟
نه به این شکل نیست. حالا ارسلام اون دیگه از جناب آقای ملکی و آقایان دیگر در باب مسائل تفسیری از اون آقایان سوال کنند. ما را تو همین بحث‌های اعتقادی اگر هست، اگر خواستن هم که الان دیگه فرصت نیست که من اقوال مفسرین را در شیعه و سنی فیضا فرقت فنسب رو من بیارم اینجا. بله روایات ما داریم که این در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه هست، ولی آیا این روایات صحیح هست صحیح نیست و یه بحث جدایی دارد. بله.
خب این که گفتن اهل سنت بحث ظهور آیا در منابع اهل سنت اومده یا خیر؟
بله کلمه ظهور که الا ماشاءالله آمده که حضرت ظاهر می شود برای شما عرض کنم و جهان را پر از عدل جور می دور از عدل داد می کند پس از آنکه از ظلم جور
پر شده.
حالا اگر این شما خواستید در جلسه بعد که ما در آتا مهدویت داریم عباراتی که اهل سنت دارند، چه یظهر دارد، چه برای شما کنم یخرج دارد، اینا رو ما از منابع شیعه و سنی با صفحاتش خدمت عزیزان حتما اشاره میکنیم. بله.
و اون بحث تولد هم پرسیدن که متولد میشود هم آیا در منابع اهل سنت اومده؟
متولد میشود من روایت ندیدم،
چون آخه اعتقاد دارن که
تولد دارد، روایتی از نبی مکرم بیارن که تصریح کرده باشد سیولت فی آخر زمان. این رو بنده ندیدم تا به حال. کتاب هایم که تا به حال مطالعه کردم یک روایتی ولو ضعیف برخورد نکردم.
اصلا این اعتقادی که الان اهل سنت داره که متولد میشه، این بچه اساسیه
دیگه، حالا باید دیگه خودشون بیان دفاع کنن. ما که وکیل مدافع نیستیم که ما میگیم این عقیده باطله، ما میگیم عقیده باطله،
درست؟
چون ما روایات متعدد که امروز هم آوردیم، خب نزدیک 300 تا روایت ما آوردیم بر اینکه حضرت مهدی ارواح نافدا فرزند امام عسکری بوده. 250 نفر از علمای اهل سنت صراحت دارن که حضرت مهدی در نیمه شعبان سال 255 متولد شده. حالا تاریخ چی میداره پایین بالا دارن، یکی دو نفر نیست که، 250 نفر. شما پیدا نمی کنید در هیچ یک از موارد اختلافی شیعه و سنی بر اینکه 250 نفر عقیده شیعه را داشته باشد، یعنی من ندیدم. بله،
بسیار خب، خیلی ممنونم استاد. دیگه فرصت برنامه به پایان رسیده، حالا انشالله ما هم در یک شنبه شبها بحثمون را اگر صلاح بود ادامه میدیم و همچنین در جمعه شبها که اساتید بزرگوار گامی به سوی ظهور رو در واقع تشریف میارن، اونجا مفصل مباحث مهدویت پاسخ داده خواهد شد. خب استاد چند تا دعا بفرمایید حسن ختام برنامه همون بشه انشالله.
بله، الان مثلا من همین الان من زدم برای شما عرض کنم که همین در کنز العمال یظهر المهدی برای شما عرض کنم، از وان است نزال لم یظهر المهدی علی رأس المعه برای شما عرض کنم، من ان یظهر حتی یلی امور الناس و هو المهدی الذی بش و شربه النبی، کتاب احادیث المهدویه علی احادیث صحیحه که آقای بستوی دارد، روایات متعدد دارن. اینها کلمه یظهر و ظهور آمده نسبت به حضرت مهدی ارواح نافدا. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله الاعظم نزدیک بگردان، قلب نازنینش با ظهورش مسرور بگردان. خدایا به حق آقا حجت ابن الحسن رفع گرفتاری از جمیع گرفتاران بنما، مخصوصا عزیزان ما در عراق، در سوریه، در یمن، در بحرین و در دیگر بلاد اسلامی. خدایا گرفتارن، با آبروی حجت ابن الحسن از همه آنها رفع گرفتاری بنما. خدایا به آبروی حجت ابن الحسن بر تمام بیماران، بیماران مورد نظر شفای عاجل کرم بفرما. خدایا به آبروی آقا حجت ابن الحسن آنچه که صلاح دین و دنیا و آخرت ما هست به ما ارزانی بدار. خدایا شر اشرار را از مسلمان ها و از بلاد اسلامی دور بگردان. خدایا مسلمان ها و اصلا بشریت را به آبروی حجت ابن الحسن از شر وهابیت حفظ بفرما. خدایا این قضیه‌ای که انشاءالله فردا روز انتخابات در ایران هست، خیلی از اشرار و بیویجه در رأس اون وهابیت دنبال ناامن کردن، دنبال آشوب ایجاد کردن، القاء بعضی از شبهات هستند. خدایا به آبروی حجت ابن حسن شر اینها را به خودشون برگردان و این نعمت امنیت را خدایا به آبروی حجت ابن الحسن تا ظهور آقا امام زمان سلام الله علیه برای ما مستدام بدار. آنان که علیه امنیت ما تلاش می کنند در هر لباس منصبی هستند، با هر قلمی و بیانی، اگر قابل هدایت نیستن مفتضح و نابودشون بگردان. خدایا به آبروی آقا حجت ابن الحسن حوائج ما، حوائج دستن در کاران شبکی ولایت، حوائج بینندگان عزیز برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از توجهتون و از نگاه های مهربانتون که امشب برنامه زنده اخلاق علوی رو همراهی کردید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، یا علی، خدا نگهدار.
عالم بشتابه روح عدالت بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی بشتابه از تو جلالت بشتابه نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی اشرفتی
ابو طالب
توی که ملک تغییرت توی که دلا اسیرت
ابو طالب
توی که دلا اسیرت
ابو طالب
توی که ملک تغییرت
ابو طالب
توی که دلا
اسیرت
ابو صادق توی که دلا اسیرت